بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا و سبحان الله رب العرش عما یصفون لا یسألو عما یفعل و هم یسألون اما اتخذوا من دونه آلهتن قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون. جریان توحید در سوره مبارکه انبیا که از سوره مکی است، از یک خصوصیتی برخوردار است، برای اینکه مبتلا به مردم حجاز اون روز جریان وثنیت و تعدد آلهه بود. قرآن کریم این برهان را، این مسئله چیه را، از چند جهت مستحیل دانست. در مقاطع گوناگون با اقوام و گروه های مختلف به برهان پرداخت، با توده مردم از یک منظر، با محققانشون از منظر دیگر، با متکلمانشون از گروه دیگر، با مفسرانشون از گروه از منظر دیگر، با هر کدام از این فرق و ملل و دهل و اقوا از منظر خاص اونها برهان قامه شد و استحاله این شعر ثابت کرد. نسبت به مقلدان فرمود اصل تقلید در این گونه از امور باطل است. شما که میگوید انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا ثاره مقتدون، این فرمود اصل شرک، اصل تقلید باطل است، وگرنه هر ملتی به نیاکان و به عقاید نیاکانش باقی است. اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون یا لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. پس نسبت به مقلدان و توده مردم از منظر بطلان تقلید استدلال. نسبت به متکلمانشون که میگفتن به این که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، میگفتن این کار را خدا قبول دارد، الله را اینها میپذیرفتند. بعد میگفتن تعدد آلهه و وثنیت و صنمیت را خدا قبول دارد، زیرا خدا عالم مطلق است، الله عالم مطلق است و قدیر مطلق است و می داند که ما به شرک تن در دادیم، اگر این شرک مرضی او نباشد جلوی ما را می گیرد. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، که قرآن کریم اینا را با هدایت فرق بین اراده تکوینی به اراده تشریعی هدایت کرده است. فرمود خدا عالم کل شیء است، قادر کل شیء است، اما خدا جلوی معصیت رو نمیگیرد. انسان را آزاد گذاشته، لا اکراه فی الدین، انسان تکوینا آزاد است، منتها تشریعا فرمود این شرک است، تو جهنم داره، تو عذاب الهی داره. وگرنه هر کسی هر گناهی را میتواند توجیه کند، بگد خدا جلوی قتل خونریزی را میتونه بگیره، خب چرا نمیگیره؟ خدای سبحان که در نظام تکوین اعلام کرده بشر آزاد است، لا اکراه فی الدین، ما بشر را آزاد خلق کردیم، چون کمال در همین آزادی است. انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرم و اما کفورا، مثال زاره. ولی راهنمایی شده عقدن به فطرتن، نقدن به وحیان که چی حلال است، چی حرام است، چی جهنم است، چی بهشت. این با اون گروه، با محققانشون از همین راه که لوکان فیه مالهت و الا الله لفسدتا، از راه برهان عقلی که اگر اله باشد باید علمش عین ذات او باشد، و چون آله متعددن، علوم متعددن، تشخیص متعددن، نفس الامر و واقعیت ها متعددن و عالم میشه خاصی. با محدثان و مفسرانشون از این منظر بحث میکند، دیرم این که شما که به شرک تن در دادی یا باید به دلیل عقلی اکتفا می‌کردی یا به دلیل نقلی. اگر اهل استدلال عقلی هستی که لوکان فیه ما لهت و الا الله لفسدتا و مانند آن، ادله عقلی است به استحاله شرک را ثابت می‌کنه. اگر جز مفسران و محدثان و علمای نقل هستی، بالاخره یک کتاب آسمانی باید مسئله شرک رو امضا کند. همه کتاب های آسمانی داره این رو باطل میکنند. هازا ذکر و من معیه و ذکر و من قبلی. بالاخره شما یا باید به نقل تکیه کنید یا به عقل. اگر به عقل تکیه کنید که عقل استحاله تعدد آلهه رو تضمین میکنند، اگر به نقل توسط کنید که همه اندیو حرف ما رو میزنند، این که میفرماید هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، یا در آیه بعد فرماد که و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی اله، یعنی حرف همه انبیا همینه. بالاخره شما باید یه جای تکیه کنید یا نه. برخی ها میگویند به این که تعدد آلهه به این معنا که سنم و بسن را ما بپرستیم، بعد دلیل عقلی برخلاف اوست. اما تعدد آلهه به معنای تسلیس به مانند آن، عقل نمی فهمد این استحاله این را که در این حال که یکی هست سه خدا باشد، ابو ابن و روح القدس. برخی از عالمان مسیحی بر این توریست، فوق طور عقل، عقل این را نمی فهمد. قرآن کریم فهمد بسیار خوب، عقل نمی فهمد، نقل که باید اثبات کند دیگه. شما در کتاب از کتاب‌های انبیا مسئله تسلیس رو بیارید. خیلی از این مسیحی‌ها مدعی‌اند که این معنا عقلی نیست، قلبی است، این رو عقل نمی‌فهمه. بسیار خوب، بر فرض پذیرش این ادعای باطل، بالاخره نقل باید این رو ثابت کند. انسان گاهی می‌گوید به این که در تعبدیات عقل پی نمی‌گیرد، اون داره امور جزئی و تعبدی است. این بله فراوان است. عقل بعد از اینکه اصل مسئله وحی نبوت را ثابت کرده است، میگه چون خیلی از اسرار است مربوط به اون عالم و من هیچ دسترسی ندارم که در برزخ چه خبر است، در قیامت چه خبر است، چی برای اونجا نافعه، من چه میدونم که چرا نماز صبح دو رکعت باشه اونم جهر، هر چه شارع گفته من میگم چشم. این رو عقل میگوید. میگه من در اون گونه از مسائل که هیچ راهی ندارم فقط باید گوش باشم. اما در جهان بینی و در خطوط کلی، خب همون عقلی که خدا رو میفهمد، توحیدش رو میفهمد، وحی رو نبوتش میفهمد، این مسائل رو میفهمد. بسیار خوب، بگید مسئله تسلیس رو عقل نمیفهمد. خب نمیفهمد، شما دلیل نقلی بیاری. بالاخره یک کتابی باید این تسلیس رو ثابت کند. نه، لذا در جریان توحید میفرماید به این که برهانی دارید بیارید. برهان تو یا باید عقلی باشد یا نقلی. برهان نه عقلی که الان ما اقامه کردیم که تعدد آلهه مستحیله، برهان نقلی هم نمیتونید بیارید، برای اینکه هازا ذکر و من معیه و ذکر و برقبلی. قرآنی که با من است همین حرف داره، تورات و انجیل و صحف انبیای گذشته که با اونهاست همین حرف داره. پس شما دستون خالیه. هر پیامبری هم که آمد همین توحید را آورده. پس عقلن و نقلن دستتون خالی. هازاز یک قل هاتو برهان لکن، برهان هم بیا باید نقلی باشد یا عقلی. هازا ذکر من معی و ذکر من قبلی. تعبیر سیدن استاد رضوان در این است که این از سنخ من است با ذکر سند مستحضرید، یه همونطوری که ادبیات لازم است تا انسان مواظب زبانش باشد درست حرف بزنه، منطق لازم است تا مواظب فکرش باشه که درست فکر بکنه، بالاخره یه قالب جزی اندازه میخواد دیگه. در منطق میگن اگر یه وقتی کسی حرفی زد انسان بخواهد او رو باطل کند، سه تا راه دارد: یا من است، یا نقض است، یا معارضه. یعنی اگر کسی یه قیاسی اقامه کرد، صغرای و کبرایی طرح کرد، نتیجه گرفت، کسی بخواهد این حرف رو نقد کند، سه تا راه دارد که جمع اینا هم ممکن است. یکی راه من است، مثلا بگوید که مقدمه اول ممنوع است و مقدمه دوم ممنوع است. این همان است که گاهی میگن نمنع الصغرا نمنع الکبرا، و دلیل میارن میگن به این که صغرا به این دلیل ممنوع است یا کبرا به این دلیل ممنوع است. راه دوم راه نقض است، یعنی کاری به صغرا و کبرا ندارن، میگن این قیاس اگر نتیجه میداد همین قیاس در جای دیگر جاری می شود و نتیجه نمی دهد. این تخلف مدلول از دلیل نشانه آن است که این دلیل نیست. می نقض می کنی به فرون مورد، نقض می کنی به فرون مورد، این کاری به صغرا و کبرا ندارد، اهل المقدمت این رو من نمی کند. کل مجموعه این دلیل زیر سوال می برد، میگد اگر این دلیل حجت تام بود همین دلیل را ما در جای دیگر اجرا میکنیم و نتیجه نمیدهد. این میگن نقص. سوم راه معارضه است، یعنی کاری به صغرای قیاس یا کبرای قیاس یا مجموعه دلیل ندارن، در عرض این دلیل یه دلیل دیگر میارن که چون در عرض اوست میگن معارضه اوست. خب میگن شما اون دلیل رو اقامه کردید برای فلان مطلب، ما این دلیل رو اقامه کنیم برای این مطلب، این میشه معارضه. در منطق این سه راه است. در راه من اگر چونچه کسی صغرا رو منع کند یا کبرا رو منع کند، دو حالت دارد. یه وقتی بگه صغرا ممنوع است یا کبرا ممنوع است، اون مستدل باید صغرا رو ثابت کند یا کبرا رو ثابت کنه. ولی یه وقت هست کسی میگوید صغرا ممنوع است، به این سند برای منع صغرا سند ذکر کند، اون مستدل اگر سند منع را ابطال کند مطلب او تثبیت شده است. در اینجا سیدنا استاد فرمود که از باب ذکر منع است با ذکر سند، اما از باب منع دلیل است با ذکر سند. شما گفتید ادعا کردید تعدد آلهه را، ما تعدد آلهه را منع میکنیم و سند ما هم این است که لو کان فیهم آلهتون الا الله لفسدتا. شما که برهان اقامه نکردید بر شرک تا دلیل ما معارض اون باشه و در عرض اون باشه، این ادعایی که کردید این ادعا را با این مطلب و با ذکر سند منع میکنیم. قرآن کریم مسئله رو باز میکنه. اینها در این گونه از موارد به صورت متن است، در آیات دیگر به صورت شرع میفرماد به این که اگر غیر خدا در عالم سمتی داشته باشد، این یا باید مستقلن یه ذره رو مالک باشه یا شریک خدا باشه در مالکیت، یا ظهیر و پشتوان و دستیار و پشتیبان خدا باشه در یک کاری. هر کدام از اینها باشه محال محضور لازم بیاد، محال داره، محال باشه. فقط شفاعت ممکن است، اینو باید به اذن خدا باشه. چهار صورت فرض دارد که سه صورتش مستحیل است، یک صورتش ممکن، اون صورت ممکن فقط به اذن خداست. اون سه صورت مستحیل این است که غیر خدا خالق یک ذره‌ای باشد بر استقلال، که غیر خدا یه چیزی رو مستقلن آفریده باشه، این که نیست. یا با شرکت خدا در آفرینش سهمی داشته باشه، اونم که نیست. یا خدا خالق باشه، او دستیار باشه، معین و معاون باشه، اونم که نیست. اگر نه استقلال است، نه شرکت است، نه مظاهره، تالی به اصلهی مستحیل، پس غیر خدا هیچ سهمی ندارد. فقط می تواند مستکیناً مستجیراً در دستگاه خدا شفیع باشد. البته شفاعت ممکن است، اونم باید به اذن باشد. خدا به انبیا و اولیا اذن داده، به این سنم و وثن اذن نداده. این بحث قبلاً هم به مناسبت های مطرح شده. در سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 این مطلب است. گرچه هنوز به سوره سبع نرسیدیم، ولی به مناسبت های مختلف این مطلب بازگو شد. در سوره مبارکه سبع آیه 22 این است که قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، این آلهه‌ای که غیر از خدا شما ادعا میکنید اینا رو بخوانید. اینا چه کارن؟ یک، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، که بالاستقلال چیزی رو مالک باشن. دو، و ما لهم فیهما من شرک، شریک خدا باشن در مالکیت، یا شریک خدا باشن در ربوبیت، یا شریک خدا باشن در خالقیت، این هم که نیست. سه، و ما له منهم من ظهیر، خدا از اینها کمک نگرفته. زهر یعنی پشت. اگر کسی پشتگرمی داشته باشه، به دیگر پشت بدن میگن مظاهره کردن. این تظاهرات، تظاهرات از ظهور نیست، از زهر است. یعنی پشت به پشت دادن، ظهیر یک دیگر شدن، پشتوانه نظامن، پشتیبانه انقلابن. این معنی تظاهرات است، نه یعنی ظاهر شدن، یعنی ظهیر شدن. فرمود اینها ظهیر دیگه خدا هم نیستن که پشتیبان خدا باشن، پشتوانه خدا باشن، دستیار باشن. پس هیچ سمتی برای غیر خدا نیست. میمونه چهارم که مسئله شفاعت است. خب شفاعت حق است، ولی خدا به اینها اذن نداد. چهارمی این است که ولا تنفع الشفاعت و عنده الا لمن اذن له، اون انبیا و اولیایه. پس اینا اشکارن، این تحلیل عقلی. غیر خدا اگر چونچه شما بخواهید به اونها سر بسپرید هیچ کارن، خودتون هدر دادید. اگر بگید نسئله تسلیس و امثال تسلیس، تورن فور تور عقل، عقل اینا رو نمی فهمه. اگر این است در سوره مبارکه احقاف، همون بسیار خوب، ممکنه بعضی از چیزها رو عقل نفهمه، ولی نقل باید بگوید دیگر. در سوره مبارکه احقاف آیه 4 قبلش و بعدش این است، قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، ارونی یعنی اخبرونی، مازا خلقوا من الارض، اینا چی کارن تو عالم؟ چیزی رو آفریدن؟ نه. خب اگر خالق نیستن، ربم نیستن، چون پرورنده با آفریدنده باشه تا با خبر باشه، خب چرا اینا رو می‌پرستی؟ ارونی مازا خلق من الارض. خب اگر چیزی رو بر استقلال نیافریدن، بل مشارکه خلق کردن، ام لهم شرکون فی السماوات و الارض، فی السماوات اینا شریکن در یک گوشه سهسهیمن، این هم که نیست. این حرفتون رو یا با دلیل عقلی بیارید یا با دلیل نقلی. ام لهم شرکون فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من غیب این کندم صادقین. بالاخره یا حرف ناقلانه یا حرف عاقلانه، یا حرف علمی بزنید یا از یک سندی نقل بکنید. شما دستتون که خالیه. اگر تسلیس و امثال تسلیس رو میگید مطلبیست فوق طور عقل، بالاخره یک مبدعی وحیانی باید بکرد یا نه؟ دستتون که خالیه. شرک و امثال شرک اگر چون چه به عقل یا نقل تکیه نکند میشه جهل. او اثارت من غیر ان کنتم صادقین و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه بهم ان دعاهم غافلون. بنابراین حرف اگر نه سند عقلی داشت نه سند نقلی میشه جهل. بعد از این صبر و تقسیم و نتیجه گیری فرمود اینها از حق به طرف باطل رفتن، از علم به طرف جهل رفتن. این میشه انصاف در مناظره و گفته بود. لذا فرمود به این که اینها لا یعلم هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق. خب یه عده ممکنه توبه کنند و برگردن ولی اکثریشون حق رو نمیفهمند. حالا یا مقلدن یا خلص میکنن بین تکبیر و تشریع یا میگن این طور فوق طور عقل، بالاخره سخن عالمانو ندارن. فهم معرضون، چون جاهلند از حق معرضند رو برگردانند. خب شما به چه امید این آلهه رو میپرستید؟ حالا برای اینکه صفاحت این کار روشن بشه، به چه امید میپرستید؟ اگر به این امید میپرستید که از اینها نفعی به شما برسه، اینا خودشون زیر سوالن. هم شما زیر سوالی که عابدید، هم معبودهای شما زیر سوالن. بنابراین اگر شما برای اهداف و اغراض دنیایی بخواد اینا رو قبول کنید، اینا خودشون زیر سوالن. اگر رو برهان عقلی دارید دستتون خالیه، دلیل نقلی باشه دستتون خالیه. لذا اینها رو در کنار هم ذکر کرد. فمون لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون لا یسأل عما یفعل. ذات اقدس را اصلا مسئول نی، یعنی سوال استفهامی هست، سوال استعطایی هست، اما سوال که زیر سوال بره توبیخ و تعییر بشه فرض نداره. برای اینکه این سوال توبیخی یا با میزان و معیار قرار دادن خارج نظام است یا با معیار و میزان قرار دادن داخل نظام، نه از درون نه از بیرون جا برای سوال نیست. اما از درون و بیرون از باب صرف اتفاق موضوع است. یعنی ما یه معیاری، یه میزانی خارج از نظام خلقت داشته باشیم که کار خدا را برابر اون بسنجی، که این چیزی نیست. خود ما و معلومات ما به صور علمی ما تو حوزه نظام خلقت هم. پس بیرون از نظام خلقت چیزی نیست، میزان و ترازوی نیست که ما کار خدا را با اون میزان بسنجیم. میمونه داخل نظام. داخل نظام که این حکمته که فرمود هل ترا من فتور، این حکمت و علم از چیزی را ذات اقدس اله بی جا نیافریده، سراسر حکمت است. خب پس خدا زیر بار سؤال نمیره بود. اما شما به اهداف و اغراض دنیایتون نمیرسید یا به اهداف و اغراض اخرویتون هم نمیرسید اگه به آخرت معتقد باشید. یکی به آخرت معتقد نبودن، فرمودن اینها زیر سؤال میرن. در آخرت هم این آلهه را می سوزنن، گرچه این آلهه سخت و سودشون این سنگ ها و امثال سنگ ها به عنوان عذاب نیست، اما برای این عابدها تحقیر و تعذیب است. فرمود انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، عابد و معبود کلاه ما فی النار، یا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. برخی ها گفتن این حجاره همون احجار سلم و وسن بودن. خب اونا رو که می سوزنن یک تعذیبی است برای عبادت کننده های اینها. اونها هم در بخش های دیگر فرمود لوکان و ها اولا آلهتا ما وردوها، اگر اینا اله بودن که وارد جهنم نمی شدن. بنابراین در باره بشر نظیر افراد مثل ها فرعون امثال فرعون که دایه ان ربکم الاعلا داشتن، اینا که به جهنم بیرن، نسبت به اینها احتیاج تام است. نسبت به اوثار و اصنام هم برای تغییر خود عابدها تام است. لذا اونها زیر بار سؤال میرن و خدای سبحان زیر بار سؤال نمیرن. اونا از دو جهت زیر بار سؤال میرن، هم از راه درون هم از راه بیرون. نه کارهای اونها درون نظاممند است، نه مطابق با حکمتهای بیرون. لا یسأل عما یفعلو بهم یسألون ام اتخذوا من دونهی، که باز همین امعی منقطعه است. اینا غیر از آلهه یه اله دیگر قبول کردن. اصرار قرآن کریم بر نفی آلهه این فرق نمی کند. برخی ها گفتن به این که هیچ بتی بدتر از بت هوا نیست. این اکس سفر هوا الوسن و اوسنم و این ال سفر وسن الى وسن ال الى هوا ال ان التف الاله یا التف الشیخ الهوا. اون رقیق ترین خدا همین هوس است. اون ثقیل ترین و حجیم ترین و سنگین ترین خدا همین چوب و سنگه. این چی نیست که افرایت من اتخذ اله و هوا کم از ام اتخذ و آله داشته باشم. این که میگوید من هرچی میخوام میکنم، این همان است، فرقی نمی کنم. اون با اله بیرون سر سپردگی دارد، این با اله درون. این که میگوید من هرچه بخواهم میکنم، هرچه بخواهم بچه می انجام میدم، میگویم افرعیت من اتخذ اله و هوا. لطیفترین هوا، لطیفترین اله همین هوا و هوس است. براهین برای اتحاد اون همینه. حالا اون نظیر جاهلیت که قبلا یه جوری بود الان یه جور دیگه است، شرک و وثنیت قبلا جور دیگه بود الان جور دیگه است. اگر کسی به میل خود عمل می کند، این در حقیقت بت پرست است، چیز دیگری غیر از این نیست. اما اتخذوا من دونه آلهه قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق هم معرضون و ما ارسلنا من قبلش من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله بر شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالغول فهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهم من خشيته مشفقون. چون یکی از عناصر محوری سور مکی مسئله توحید است و سوره مبارکه انبیا هم در مکه نازل شد، جریان توحید در این سوره به صورت شفاف روشن ارائه شد. دو مقام را در این بخش اخیر مطرح کردند، یکی استحاله شرک، یکی امتناع شریک بودن فرشتگان. درباره استحاله شرک برهانش گذشت. برهان نقلی دارند، برهان عقلی دارند، جمع هر دو ممکن است. تا حدودی گذشت به اون چه در نوبت امروز مطرح است، امتناع شریک بودن فرشته هاست که فرشته ها سهمی در الوهیت و ربوبیت داشته باشند، فرزندان خدا باشند و عزالله بمانند. که این مقام ثانی را به خواست خدا باید بعدا شروع بکنیم.